بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها در مواجهه با علم و حقیقت گاهی جاهلن، یعنی حقایق برشون مجهوله، گاهی عالمن یعنی حقایق برشون معلومه، و گاهی عاقلن یعنی حقایق برشون مکشوفه، معقوله. عموما خب جاهلن، جاهلین هیچ ذهنیتی نسبت به حقایق ندارن، کلا در پی اعتباریات و اینها هن. بعد میشن عالمین، عالمین معلوم دارن، مجهول نیست قضایا واسه شون، ولی اینکه این معلومشون مطابق با واقع هست، معقول هست یا نه، اینجا جای بحثه. عاقلین نه، معلومشون مطابق با واقع است. به زبان ساده یه وقت هستی کسی نمیدونه، خب جاهل. یه وقت هستی کسی میدونه هنوز عاقل نیست، عالمه. از کجا معلوم؟ اون دونستش درسته، میگه عالم. یه وقتی کسی میدونه و اون دونستش با عالم ثبوت تطبیق داره، یعنی با عالم خارج مطابق با واقع است. بعد این سه دسته از انسان ها نگرششون نسبت به مسائل فرق میکنه، به این معنا که اگر یک مسئله رو بذاری وسط بین این سه تا، سه تا نظر میشنوی، در صورتی که مسئله یک مسئله است. یک مسئله وسط باشه، این سه نفر اطرافش باشن، سه نظر هست. حالا از این نظر تنها نظری که درسته اون نظری است که اون مسئله رو کشف کنه، مطابق با واقع، مطابق با اون مسئله‌ای که اونجا هست تعیین کنه چیست، چه کار باید باش کرد. حالا من این رو سادهش رو عرض میکنم. شما اون مسئله رو که بذاری بین این سه نفر قرار بدین روح، اون که جاهله و روح برش مجهوله که اصلا هیچ، انگار نه انگار که یک روحی داره، اونی که عالمه و میدونه روح چیست، که البته چیستی نداره، اون میگه چیست، و اینها میگه میدونم ولی دونستش مطابق واقع نیست، اونی که عاقله که کشف میکنه. اونی که عاقله روح رو کشف میکنه، برش مشخصه که روح چگونگی نداره. چرا؟ چون مجرده. فقط هست، که تو متن خوندیم. این که میگه فقط هست، بهش بگیم چرا میگه چون مجرده، این میفهمه که اگر روح مجرده پس چی نداره؟ چیستی نداره روح. حالا که فهمیدم روح یعنی من مجردم، من چی ندارم؟ تن ندارم من؟ الان این که داره صحبت میکنه جا کلیدی منه؟ فنا ندارم دیگه، چی ندارم؟ مرگ. میفهمه که من مجردم و هیچ مجردی مرگ نداره، هیچ هستی مرگ نمیپذیره، یا اصطلاحاً مجرد موت نداره. غیر از این ماجرا هرچه هست موهومه، حتی اگه اسمشو معلوم بذارن، معلوم موهومه نه معلوم معقول. من فقط هستم و چون هستم هیچ هستی مرگ نداره. اونی که مرگ داره هست نیست، چیست است. دقت کنیم، شما همه چیزاتون، هر چی که دارین، یا از بین رفته یا دوچار تغییر شده یا از بین میره، درسته؟ از بچگی تا الان من هر چی که داشتم یا از بین رفته یا تغییر پیدا کرده، یعنی از حالت اولیش از بین رفته یا از بین میره. چیزی بوده که ثابت لایتغیر باشه در شما، برای شما؟ یه بار دیگه میگم، شما هر چیزی که از کودکی داشتین، پدر و مادر، لباس، اسباب بازی، جاکلدی، کتاب، تحصیل، هر چیزی یا تغییر پیدا کرده، یعنی حالتش عوض شده، یه چیز دیگه شده، یعنی دوباره مرگ پیدا کرد، یا در حال تغییره، یا تغییر پیدا خواهد کرد. چیزی بوده در شما، وسایل شما، هر چیزی که ثابت محض باشه، هیچی نبوده، درسته؟ شاید هم بوده. همه نظرشون اینه هیچ چیزی شما نداشتین ثابت باشه. من اثبات کنم چی؟ هستی خودمون دیگه. هر اصلا چیز نه، همه چیه انسان تغییر میکنه. هستی یه کلمه میخوام که اونو نمیگیم. آفرین. همه چی تغییر پیدا کرد، یا مرد یا تغییر پیدا. من فقط منه، هیچ تغییری پیدا نکرد، ثابت محض. چرا؟ چون چیستی نه. من دارم چی میگم، شما چی میگین؟ بحث از منه، نه تا من ثابته. مهمترین برهانش هم همینی بود که الان خودتون گفتیم، بهش میگن برهان حضوری. هیچ اثبات نیاز نداره، همه اینو میدونن، فقط کافیه اینو دقت کن. الان من شما رو به دقت کشوندم. من من تغییر کرده؟ چند سالته؟ عرفه 60 سالت هست. چیزی که 60 سال تغییر نکنه، تغییر نکنه، نه نمیره، خودش اثبات این است که هیچ وقت تغییر نخواهد. من شما تا حالا پیر شده؟ حالا بحث میکنیم، تغییرم نکرده. اون تغییری که تغییر ذاتی میگیم، نه اینکه فهمش بیشتر شده، اینا رو نمیگیم. خودش، من به معنای من، نه عقل من، نه فهم من، نه نگرش من، به معنای من ثابت محض. این چون ثابته پس تغییر نداره. چیزی هم که تغییر نداره مرگ نداره، فقط است. اینجاست که میگم مجرد موت نداره. من منم یا من تنم؟ من منم. یه بار دیگه بگم، من منم یا من تنم؟ اگه من منم، من که مرگ نداره، پس چی مرگ نداره؟ من دیگه، من مرگ نداره. اون دو دسته، این دسته تنها دسته بود که به فلاح و نجات و اینها میرسی، که مرگ، من مرگ نداره، من ابدیت در پیش داره و من باید به فکرش باشم. اون دو دسته اشکالش موجا بود. یه ده که جاهل بودم به قضیه که روز انشالله بیدار بشم، اونو کاری ندارم. حالا با اهل علم کار دارم. اهل علم در عین این که میدانن من منم، اما میپندارن من تنم، به خاطر همین از مرگ میترسن. تو معرفت نفس قرار نیست من بفهمم من منم، قرار من درک بشم. این که معرفت نفس نجات میده اینه، نه اینکه کتاب بخونه کسی صرفا، بشینه تو جلسه صرفا. اون که معرفت نفس نیست، علمه. دقت کنین، تو معرفت نفس باید من منم درک بشه، نه فهم بشه. جمله آخر دقت کنین، روحیه برای تن یا برای منه؟ برای منه. روحیه هم روحه دیگه، میزنه روحه. اون این، چون قبلا در مورد روحیه صحبت کردم، خود روحیه رو بحث میکنم، فهم بخواه این جمله رو بگم. اونهایی که من رو تن درک میکنن، میپندارن، درک نمیکنن، گمان میکنن من تنه، هر اتفاقی برای تنشون، یعنی برای ماده و زندگیشون میفته، اثر سو برای منشون داره. ولی اونهایی که منشون رو من میدونن، هیچ چیزی در عالم قادر نیست روحیه اینا رو خراب کنه. وقت اینا رو میگیره، خستشون میکنه، تدبیرشون. ولی تنها چیزی که آسیب نمیخوره روحیه است، چون روحیه برای منه و اینا من رو من درک میکنن، نه من را تن. اون یکی ها من را تن درک میکنن، یعنی ماده. هر اتفاق مادی روشون اثر میذاره. اثر چی؟ روحیه شون رو خراب میکنه. اینجا میفهمیم چرا یاد مرگ، توجه به مرگ، روحیه افراد رو خراب میکنه. چرا؟ چون من را تن پنداشتن، نه من را من. من که موت نداره. تن محل ظهورات من است، نه من من. تن وسیله کمال من است، نه من من. من با تن من را کمال میدهم، نه با تن به لذت میرسم. لذت بس منه. و همه این نوع قضایا رو اینطوری انسان حل میکنه. در کجا؟ در معرفت نفس. به شرطی که معرفت نفس همونطوری که اصلش اینه رعایت بشه، که گاه و هنگامه فهم این است که من من مجرد است و موت ندارد، ابدیت در پیش دارد. من منم، نه من تن. خب بریم تو مد. بریم. میگن نگرش ثبوتی، اثبات مطابق با ثبوت. اون چه که من در ذهنم نگرش دارم مطابق با اون چیزی است که در عالم خارجه. اثبات ذهن منه، ثبوت اون عالم خارج. این نوع توجه به من نوع توجه ثبوتی است. چون مرگ اینو تغییره دیگه. اگر شیئی ماده باشه قابل تغییره، هر قابل تغییری قابل موت. حالا اگر شیئی ماده نداره پس قابل تغییر نیست، چون قابل تغییر نیست قابل موت هم نیست. اینا رو توی متن حسابی توضیح داده، بعد همون پاراگراف اول پسشو گفته خط آخر. پس چون انسان هست، هست یعنی وجود است، مرگ نمیپذیرد. اینجا یه جواب خیلی دقیق فلسفی داره. میگه اگر قبل از اینکه به دنیا بیام، میگیم اگر ما قبل از به دنیا اومدن تو بهت بگیم، مگه تو یادت میاد؟ مگه میفهمی؟ بچه ها سوال میکنیم. خب کجاست؟ منظورش چیه این سوال میکنه؟ همینو میگم دیگه. میگم مگه تو قبل به دنیا اومدنت بودی که بفهمی که الان در مورد قبل به دنیا اومدنت صحبت میکنی؟ تنها چیزی که میتونی بگی اینه که نیستیه. نیستی مگه هست؟ چجوری یک چیزی که نیست هست میشه؟ این که تغییره. اشتباه نظرش. مجرد رو باید بفهمه. مجرد زمان نداره، همیشه بوده و هست و خواهد بود. درک شده باشه؟ آره. آره. قبل از زندگی تو نبودی که. تو بعد از زندگی هستی. تو به معنای توی تو. بذار سوال یه جواب نقض بدم. بگیم که تو وقتی به دنیا اومدی، مثلا شیر مادر میخوردی، بودی یا نبودی؟ یادت میاد؟ تو میگی هر موجودی باید درک کنی. یاد شما میاد؟
نه.
اینم نقدش. هر بودنی در یاد انسان نیست. من تن نه، تن من. بله. تو برزخ کمال پیدا میکنه. هر نفسی که حادث شده باشه همینطور کمال پیدا میکنه، تو دنیا نه تو برزخ. اثبات و ثبوت رو میدونین یا پاشم؟ میدونید یا پاشم؟ دستور بدید پاشو. یکی جدی میگم بقید من یا همه؟ سوال خوبی آخ. یه مبحثی هست تو مباحث معرفت شناسی. معرفت شناسی یعنی این که ما همه چی رو میشناسیم، مثلا میگیم روش شناخت ماده چیه، میگیم فیزیک، روش شناخت الکتریسیته چیه، برق، و و و میگیم حالا روش شناخت خود شناخت چیه، چه شناختی درست هست یا نه. به این علم چی میگن؟ معرفت شناسی. میگه خود شناخت دقیقش باشه چیه، که خیلی علوم شریفی هم. علم شریفی هم هست. توی این معرفت شناسی اساسی ترین بحث اینه. عالم ثبوت، عالم اثبات. عالم اثبات یعنی عالم ذهن من که من درش اختیار دارم. الان در ذهن خودم میگم این آقا بد اخلاقه، میتونم بگم یا نه؟ اون که خوش اخلاقه. تا گفتم بد اخلاقه میتونم بگم خیلی خوش اخلاقه، میتونم دوباره میتونم بگم بد اخلاقه. خب این آقا ولی در جایگاه خودش ثابت هست، یه خلق بیشتر نره، یا خوش اخلاقه یا بد اخلاقه. این که من چگونه در ذهنم اثبات میکنم رو میگن عالم اثبات. یه چیزی از عالم ثبوت، این عالم خارج منه نه ذهن من. حالا تو معرفت شناسی دقیق ترین معرفت، یعنی دقیق ترین نوع شناخت یا روش تحقیق این است که این عالم اثبات مطابقت کند با عالم ثبوت، و تنها راه تطابق عالم اثبات با عالم ثبوت چیست؟ یه بار دیگه بگم، کانی چیه؟ کانی سنگه؟ چمن چیه؟ آفرین. چمن اینجاست دیگه، درسته؟ حالا من چمن ذهنم بایستی مطابق باشه با چمن بیرون که بتونم آبشو تعیین کنم، فلانشو تعیین. میگه برای اینکه این رخ بده، چمن ذهنی با چمن خارجی، تنها راه چیه؟ علمی بگیم. برای اینکه مطابقت داشته باشه تنها راه چیه؟ علم. حتی اینم درسته، تجربه تو علوم مادیه، ولی یه کلمه داره، یه کلمه داره. همه میگن ما تجربه کردیم، همه میگن ما شناختیم. یه چیزی رو همه نمیتونن بگن، فقط یه عده میتونن بگن. یه چی بیارن؟ یه چی گفتین الان؟ برو بالا. برهان. فلسفه متکفل اینه، علمی که عالم اثبات رو مطابق عالم ثبوت میکنه. آخه من خیلی خوشحال شدم اینو گفتم، این شرافت فلسفه همین. شرافت فلسفه به اینه که قادر عالم است، یعنی فلسفه قادر مغز رو شستشو بده. جز با فلسفه نمیشه اون رسوبات رو از بین بود. چرا؟ چون عالم ذهنی رو مطابق میکنه با عالم خارج. عالم خارج به هیچ وجه قابل تغییر نیست، هیچ وقتم در عالم ذهن نمیاد، فقط ذهن بهش رهنمون میشه. حالا اینجا من یه تست فلسفی جذاب بگیرم. گنجیشک همه برشون معلومه. چرا الان گنجیشکو میفهمید؟ آفرین. تو ذهنتون چی هست؟ مطمئنی؟ والا ما هرچی میگیم بعدش میگید نه. و تو ذهنتون چی هست؟ بگین. تصویر یک گنجیش. مطمئنین تصویر یک گنجیش که همه؟ همه باید بگید بله دیگه. اگه بگید نه باید توضیح بدید چرا. گنجیش بله، در ذهن همه تصویر گنجیش هست؟ همه بلن؟ شک ندارید به اون تصویر؟ حتی منم زیاده روی نمی کنم، واسه همه ضرر، واسه همه خوب نیست اینطور فضا. حالا من یه مطمئنی؟ حالا من یه کاغذ بذارم جلوتون، گنجیش که تو ذهنتون بود دیگه، میتونید بکشینش؟ بگینش کنم. چرا؟ دیگه؟ بهترین نقاش آقای فرشیان. آقای فرشیان بهش بگیم گنجشک. من وقت دانشگاه اینو درس میدادم یک دعوایی شد، اینا فلسفه هنرم میخوندن، دعوایی شد بینشون، چون همه نقاشی رفت زیر سوال. گفتم بابا نبرید زیر سوال، بحث فلسفیه. آقای فرشیان میتونه گنجشکو بکشه؟ گنجیش میکشه یا وجود ذهنیشو میاره رو کاغذ؟ امکان داره کسی گنجیش بکشه با همه اون خطوط یک گنجیش؟ اصلا گنجیشکو بیام بزنیم جلوش بگیم بکش، میتونه؟ بگید نه بدونم فهمیدین. هیچ امکانی نه. اینجاست که تو فلسفه یه چیزی بابش باز میشه و ملا صدرا قهرمانشه، وجود شبهی، که ما در ذهنمون اشباه داریم. اشباه فلسفی نه واو اونا، نه. در بهترین حالت که خود گنجیشکو داریم میبینیم، تو ذهن ما گنجیشکه یا یک وجوده. حالا این وجوده وجود گنجیشکه یا شبهیه؟ شبهیه. برای همین بهترین نقاش عالم هم بیاد نمیتونه همون گنجیشکه دیده رو بکشه، چون وقتی میخواد گنجیشکو بذاره جلوش بکشه، گنجیشکو میبینه میکشه یا گنجیشکو میبره تو ذهنش میاره میکشه؟ آفرین. وقتی میبره تو ذهنش میاره میکشه، خراب میشه یا نه؟ خود این دلیل این است که عالم اثبات عالم ثبوت رو نمیتونه بیاره، فقط میتونه رهنمون بشه. برای همینم ایستایی نداره انسان عاقل، چون اگه این مسیر رو قطع کنه هیچی نداره، نه اینکه گذشته رو داره. عالم اثبات رو نمیشه آورد تو عالم ثبوت رو نمیشه آورد واسه خود کرد، که هی باید خود رو ثبوتی کرد. تا کی؟ تا نداره، تا نداره. ما تا وقتی اون گنجیش جلومونه داریم نگاه میکنیم، داریم چی نگاه میکنیم؟ گنجیش کدومه؟ آنی که چشمونو ببندیم دیگه چی رو نگاه میکنیم؟ شبه گنجشک. عده زیادی از بشر با شبه ها دارن زندگی میکنن، حتی شبه دوستشون، شبه همسرشون. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار. میگه این بابا یه بار منو دیده، ملا رو میگه یه بار منو دیده، بعد داره با من ذهنی چیزه، با من اینجام، از درون من نجز اسرار من. یه بار من خاله شما اینو کنی. خدا، آیا خداوند که انسان ها باش رابطه دارن اثباتیه یا ثبوتیه؟ بگو نترس. اثباتیه، چون خداوند کجاست؟ توی ذهنشون و هر حقیقت دیگه ای. من، من اثبات منه یا ثبوته؟ عموما چیه؟ اثباتیه. یه ده کمی ثبوتیه، مدام با منشان در ارتباطن، با من حقیقتی. دین نقش اینو ایفا میکنه. جواب سوال شما کدوم؟ برهان یاته برای اینکه ما ذهنمون رهنمون بشه به عالم ثبوت. طرق چیه؟ برهان. حالا برهان نیست، پس این خدایی، خدا، من، چمن، هر چیزی، زندگی، خوشبختی معناش چیه؟ که باسه خودشون اثبات کردن مطابق با عالم ثبوت نیست. هر آن چیزی هم که در عالم ثبوت نیست، در عالم اثبات است، محکوم است به فنا، چون کوچکتر از ذهن منه. ذهن من تغییر کنه، همه چی تغییر میکنه. مثلا ذهن من حالش خوب نباشه، خدا هم حالش خوب نیست، با اینکه این خدای ذهن منه، نه خدای خارج. ده این تمام بشه. آره دیگه، همون رو با رجوع به دست میاد با برهان. اینا رجوع و اینا ندارن، ولی خدا دارن. خداشون چیه؟ ذهنیه، ذهنی یا همون شبهیه. بفهم. وهم، وحی یا وهم؟ آره آره، مثلا توهم یعنی اون چه که در ذهن ما پدیدار شده ولی کشفی نیست، ایجادیست. حتی اگه شیرین باشه، یعنی شما بهترین خدا رو تصور کنید، اون خدا هیچ بهترینی نداره. چرا؟ خارجی نیست، وجود نداره. خدای خارجی میلیون ها برابر از اون خدای ذهنی زیبای شماست. مجبوریم بکشیم، دو تا چیز نیست، یه ذهنه. میتونیم برسیم به شرط برهان، به شرط کشف، نه ایجاد. اشکال نداره، ذهن که بد نیست، ضعیف نیست، ذهن با برهان منظم میشه. برهان متکفل اینه که اون ضعف رو از بین ببره، برهان نباشه نه. ذهن که بد نیست، نمیتونیم خارج از مسیر ذهن برسیم. حالا این ذهن یا عقله یا وهمه. برهان بیاد عقله، یعنی دقیقه مطابق پیدا، تطابق پیدا میکنه با عالم ثبوت. ما استادمون خیلی این تیکش رو ازش سوال و اینا میکردن، جواب نمیداد. بعد میگفتیم چرا جواب نمیدین؟ گفت آخه این مسائلش اثباتیه، یعنی درگیر اثبات هایی که تا الان کردم. میگفت من دیگه پیر شدم، بره پیش بقیه حلش کنه. یه 40 سال زندگی کرده، همه چیزش اثباتیه. خوشبختی چیست؟ ذهنشو میگه، با ذهنش زندگی میکنه. سعادت چیست؟ ذهنشو میگه. آدمایی که اثباتین خودشون از دست خودشون کلافن، چه برسه بقیه. آدمایی که ثبوتی هم به قدری نشاط دارن، همه تشنه شونن، چه خودشون تشنه خودشونن، چه برسه بقیه. خب برهانه یعنی عقل. میتونه بشه اثباتی، میتونه نشه اثباتی. چون اثباتی به این معناست که من تو ذهنم ایجاد میکنم، یه وقت قلب من یه حقیقتی رو درک میکنه، به ذهن من ربطی نداره. این درست. برهان از بدیهی شروع میشه توسط عقل، بخاطر هیچ فشاری روش نیست. برهان سرباز عقل، از بدیهیات شروع میکنه. مثل بدیهی، مثل اینکه هر معلولی علتی داره.
نظرت از یک حقیقتی برداری شبنی از اون در ذهن متصور میشی؟ یعنی که مثلا شما وقتی که میخوایی نماز رو خونی مکروهی که چشات رو ببندی،
یکی از چیزاش همون موقع است. بله، چون دیگه رو به ذهنت نماز میخونی، نه رو به حقیقت. حالا رو به حقیقت چی جوریه؟ به همین زودی رخ نمیده. همین که امر الله هست من شروع میکنم خوندن. گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت زاندر برون زاندر برون آیت سری، آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب. کسی که سلوک آغاز کنه دنبال نتیجه نیست، اونایی که دنبال نتیجه هن چون آغاز نکردن. سوار چون که منزل رسید پیاده شد. میخوام بگم این به همین زودی نیست تو نماز مگه چه اتفاقی میتونه؟ نماز چه اتفاقی نمیفته چون امر الله چشم میخونم. ولی به یه جایی میرسه که میفهمه در صلاتش معراجی رخ داده، رفته، بعد برمیگرده، بعد به همه سلام میده، میگه السلام علیکم یا نبی محمد، السلام علیکم و علی الصالحین، السلام علیکم. اینو میفهمه. این اول مسیر نیست که بفهمه که همه نماز و یه حالت بانشاتی چون، ولی نه، اولیاء الهی موحدین نماز میخونن خسته میشن. گفت سرای بهجت گاهی اوقات بعد نماز همون تو سجاده دراز میکشی، واقعا یه رفت آمدی در کاره، ولی حالا نه به همین زودی. نه اون رابطه به این نه، اون انشاء بدنه. این تغییر نیست دیگه، تکامله، تکامل. روح در مقام خودش ثابت، عقلش کشف میکنه. و اون تغییری که رد میکنیم مجردات ندارن، مادیات دارن، اون تغییری هستش که مدام دارن ماهیتشون از دست میدن، ماهیت جدید پیدا میکنن. بله هر کی برهان فهمیده فلسفه فهمیده، حتی اگه اسم فلسفه رو نشنیده باشه. مگه میشه کسی با عقلش یه چیزی رو کشف نکرده عاشق شده؟ عاشق چی شده؟ عاشق ذهنش شده. اصلا فلسفه موضوعیت نداره، عقل موضوعیت داره. همه قرار نیست فلسفه بخونن، همه قراره عقل و برهان داشته باشن. شاید فقط با یه برهان علیت فهمیدن اونچه که هست رو کشف کردن، عاشق شدن، عارف شدن، هیچ اشکال نداره. ولی نمیتونیم بگیم یه کسی عقل نداشت عارف شد، او خر مشقنبر شد، عارف نشد. نمیشه وقتی هنوز حقیقت شی کشف نشده این عاشق چی شده؟ من نمیدونم تو کی، مردشو ببرتت کجایی؟ او بعدم کی سوال قل ها تو برهان کم این کنتم صادقین آیه قرآنه. هر کس راست بگه باید بتونه برهان بیاره، هر کس برهان نداره راست نمیگه. راست نمیگی یعنی کذب میگه؟ نه، این وهم میگه. یه مراتب تو اون جلسات اول اربعین گفتم، سر و علن و ضمیر و روح و نفس و اینها یه دستبندی داره، ولی همش همین منظره، چند چیز نیست. این از این منظر که تعین نداره و فقط هست بهش میگن نفس، یعنی فارسیش میشه جان. از آن منظر که مستقل نیست، افاضه شده از اون مقام و تعین اول، یعنی جناب روحه، بهش میگن روح، نفخت و فیه من روحی. از این منظر که قادر است کشف کنه بهش میگن عقل. از آن منظر که قادر است تصور کنه بهش میگن خیال. از آن منظر همش منه ها، از آن منظر که قادر بسازه بهش میگن وهم. از آن منظر که یک ثبوت لایتغیر فطری داره و من نوع داره و مربوط به الله بهش میگن قلب، القلب و حرم الله. از اون منظر که میتونه لمس کنه، بشنوه، ببینه، میشن حس. از آن منظر که نازل ترین شأنشه بهش میگن جسم. ولی همش هادیه، همش سعیده، همش تقیه. ذهنهایی که مادی و ریاضیه اینجا گیر میکنه. مثلا من الان 7 8 تا شن گفتم، اینا 7 8 تا انسان تصور کردن. این ذهنه اشکال داره، خیلی مادیه. اینایی که میگیم تعقلیه، تصوری نیست. روان فارسی ترجمه روحه. حالا اون چیز اصلیش هم بگم، توی بحث ما معرفت نفس میگن معرفت آفر. چرا؟ نفسم عربیه دیگه، روحم عربیه، جسم نمیگن، قلب نمیگن. چرا میگن معرفت نفس؟ چون نفس همانی است که در حال حاضر هست و من مدام دارم اینو تغییرش میدم. یا لوام است یا اماره است، ولی هیچ شأن دیگه ای اینجوری نیست. روح من لایتغیره. نفس همونی است. به خاطر میگم هر کس باید خودش خودش رو بشناسه، نه هر کس انسان رو بشناسه. هر کس یه خودی داره، اون خود رو باید بشناسه، که اگر کسی بشناسه نال فوز الاکبر، بزرگترین پیروزی دست پیدا کرد. خیلی کمن کسایی که خودشونو بشناسن، همونطوری که هستن چطور باشن بهتره، خیلی کمن. خوب خوباش نهایت به این میرسن که چطور ادای یه کسی رو در بیارن. این شیطان اینا رو قاپیده بین راه. یه عده کمی هستن که خودشونن، چون خودشونو شناختن، خودشونو تربیت میکنن، خودشونو سیر میدن. که حالا طبق بحث اربعینمون مدام هم اینطوری هستن که چون سیر دارن همیشه باطنشون برتر است از ظاهرشون. باید ایجاد کنه خودشو، خودی که هست رو باید بشه. بله. حالا اینجا من نمیخوام بگم برهان، میخوام بگم با توجه به خود، با تماشای به خود رخ میده. تعلیم میبینه، استفاده میکنه، استاد داره که همه اینا باید باشه، وگرنه میشه توهم. ولی در نهایت اینا توجه به خوده که کار سازه. بریم صف. با سلام خدمت استاد عزیز. سلام، خیلی ممنون. 141. بابت توضیح سکته در اثر گرفتگی عروق و اینکه نفس نمیتواند ضربان خود را به قلب برساند، مگر گرفتگی عروق در اثر خوراک بد و دیگر علل پزشکی ایجاد نمی شود؟ چرا ارتباطی بین فرمان نفس که یک امر باطنی است با یک حالت جسمی و مادی وجود دارد؟ دو، در حالت سکته مغزی که در فرد ممکن است از کار افتادن حرکات یا ناتوانی در صحبت کردن و یا غیره پیش بیاید، حتی بعضی اوقات فرد دیگر هیچ ادراکی ندارد، نفس چطور فهم میدهد؟ خیلی خوب شد این سوالو کردین. فقط این نکته رو بدونید، شما تا اینجای قضیه به شدت دچار اشتباه شدین، چون اون اشتباهی که اکثرا کسایی که کتاب معرفت نفس میخونن انجام دادن، شما هم انجام دادید. نفس رو از تن جدا فرض کردید. بین تن و من ثنویت نیست، مثل رابطه انگشتر و انگشت نیست نفس و بدن. نه، نفس چون اومده تو عالم ماده، خودشو نازل کرده شده بدن، به مرور زمان کمال پیدا میکنه، این بدن رو رها میکنه و میره. نفس نه تو بدنه نه بیرون بدنه که بشه ثنویت، نه تو بدنه که بشه دوباره ثنویت. نفس چیز نیست، هستن، فقط هست. این هست در عالم ماده بدن است، ولی در عالم غیر ماده روح است، صرفا با بدن برزخی و قیامتی و کسا. این که شما میگین نفس نمیتونه فرمان خود را به قلب برسونه، مگه در اصل خوراک بد و اینها عروق گرفته نمیشه؟ بله، سکته و فلان و اینها گرفتگی عروق و درد و اینها مابعضای مادی داره، ولی این درد رو بدن حس نمی کنه، من حس میکنه. چرا؟ چون اگه به یه مرده بزنیم نمیگه آخ. مرده چی نداره؟ روح نداره. من الان فکر میکنم پام درد گرفت. کجام درد گرفت؟ من درد گرفت. ای چون تو عالم ماده من همین تنم با شأن نازلم هستم، گمان میکنم که تنم درد گرفت. یه مثال جذابتری داره، اینم اینه. من الان میبینم یا تنم میبینه؟ من میبینه یا تن؟ آفرین، جواب اینه. میخواستم یه 30 ثانیه صبر میکنم، میخواستم میگم یه جایزه نفیس میدیم ولی زود گفتی. رزقت این بود که بدون جایزه سفری. اصلا جواب اینه. مگه من و تن از هم جدان که شما دارید اینجوری میپرسین؟ وقتی میگی من به وسیله تن میبینه، گمانم میکنی جواب درست دادی، داری دو چیزو اثبات میکنی، یه من یه تن. همین الان دو دقیقه قبلش گفتم مگه من و تن داریم؟ من 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 است به شأن باطنی، تن من من است به شأن ظاهری، مثل لفظ و معنا. حالا با توجه به این، اصالت با من است یا تن؟ اشکال نداره اینجا دیگه، اشکال نداره. اصالت ببین، این دیگه ثنویت با من. پس همه چیز برای من است از درگاه تن، نه به وسیله. رابطه من و تن مثل انگشتر نیست، مثل اسب و اسب سوار نیست. هست من، من هسته، چیستی نداره، پس تصور نمیشه. من از طریق تن میفهمم که هستم. مقام مثاله دیگه. خود بگی وقتی به کمال میرسه رهاش میکنه. وقتی به کمال میرسه، تو مثال ملاقشه نیست. اون سکته مغزی هم فکر کنم با این توجه شدیم. ما یه منی نداریم دوره یه تنی داره، نه. تمام حالات من تو تن ظاهر میشه، تمام اثرات تن به من میرسه. حالا یه چیزی گیر کرده توی عروقی، خدایی نکرده، دیگه من نمیتونه تن رو تدبیر کنه، رهاش میکنه، اون میمیره. بریم. رها نمیشه، یه قسمت هم نداره، مگه کله پاچه است؟ شما تو خواب ذهنتون رو دارید میبینید عموما، مگر کسایی که به چنین شأنی رسیدن که عالم خارج رو میبینن. شما تو خواب عموما دارید ذهنتون رو میبینید، یعنی میخوام بگم جایی نمیرید، همون جا هستید. بگو. نمیتونه ازش استفاده کنه روح، دقت کن. این استاد نگفته، اینجاشو میخوام بگم، دقت کن. وقتی روح میبینه که بدن کارایی نداره، روح به بدن میگه چیکار کن؟ واشتا؟ روح به بدن میگه چیکار کن؟ بخواب. وقتی میگه بخواب، به اندازه اینکه خوابش تدبیر بشه بهش توجه داره. بقیه توجهش کجاست؟ به ذهن، به برزخ، به آینده. یه چیزی میبینه بعد میگه بلند شو، بلند شو. بعد فردا خوابش رو تعریف میکنه، تن خواب دیده یا من؟ آفرین. قسمت نداره، مقدارم نداره. خب داره؟ آره، رخ نده. توجه رو نفهمیدی، مقدار رو برمیداری، کلمه خودش رو بیاره اسمش رو نیاره. تو میگی مقدار رو برمیداره، این که بدنه که برمیداره. بایستی خوب بخونید این کتاب رو. بارها گفتم هست و چیست رو تا نفهمید نمیتونید بفهمید ماجرا چیه. مقدار و جزء و پوست و استخون و اینا همش بخاطر اینه که شما منو تصور میکنید. من به تصور نمیاد، من فقط هست. هست دیگه نمیشه اینجا نیست اونجاست، اونجا نیست اینجاست. من هست، هست جا داره، ببین الان همه میگه نه داره، ولی دوباره دو دقیقه بعد میگه وقتی اینجا نیست اونجاست. هش ها باید ریخ برای معرفت نفس. خب خب باشتیم یه ده دقیقه دی. با هر سلام، سلام. صفحه 143 خط اول. انسان در قیامت بدن دارد، با توجه به این مسئله یعنی در قیامت هم انسان دارای روحی است که در قید و بند بدنی هم جنس خود است؟ نه خیلی، در قید و بند نیست، قید و بند فقط واسه ماده است، ولی جسم برزخی، جسم قیامتی برزخی دارد. سلام، سلام. خط دوم صفحه 144. علت خاصی داشته که حضرت اینجا از کلمه امت استفاده کردن؟ حضرت امت دارن دیگه، رئیس جمهورا ملت دارن. ملت جغرافیا داره ولی امت در جغرافیا نمی گنجه. بریم. بایستی معنای تغییر رو بفهمیم. وقتی این حیوان میشه، رفتارش حیوان میشه یا منش؟ خلقش حیوان میشه یا منش؟ اگه منش تغییر کنه حیوان بشه، که من نبوده که، مجرد نبوده که. وقتی حیوان میشه دوباره میتونه انسان بشه؟ میتونه دیگه، یعنی میتونه تغییر پیدا کنه. هر چیزی که تغییر پیدا میکنه که مجرد نیست. صحبت از من است و نه خلق من، نه چهره برزخی من. من، من، من فقط هست. ظهور منه. بله. ب 145 بفهم. در آن روز دیگه برزخ. بعدش هم ادامه دادن دیگه، چون بدنش حکایت از اخلاق و عقیده و عمل میکنه. اونایی که قیامتشون الان قائمه، یعنی قیامتی زندگی میکنن، در حال حاضر نه در آن روز، از بدن و چهرهشون میشه فهمید که اینا جهنمیان، چون عقاید و اخلاق و عملشون داره بدنشون رو مدیریت میکنه، که اصطلاحا میگن چهره اینا فر ایزدی داره. تو اون یادداشت کوتاه شیخ اشراق توضیح دادم فرعی زدی رو. یه عده‌ای هستن که چون قیامتشون رو قائم کردن، قیامتی زندگی میکنن، از بدن اینها عموما میفهمن که اینا یه چیز خاصی هن. ولی عموم مردم در برزخ، همه مردم در برزخ معلوم میشه چه چیزی هن. یه عده هستن که اینها از چهره دنیاییشون میشود باطنشون رو فهمید، اهلش میفهم، یعنی ظاهرشون چیزی جز عقایدشون نیست. اونجا دیگه این جسم نیست دیگه، جسم برزخیه که هر کس خودش جسمشو انشاء میکنه. بریم. سلام، سلام. صفحه 147 خط سوم ترجمه روایت میگوید چه خواهم گرفتاری و خسران و غم و اندوه را. این گرفتاری و خسران و غم و اندوه را هر کدام و در چه زمینه هایی میگویند؟ در همون زمینه هایی که فرصتشون از دست دادن. سلام، با توجه به این، سلام، با توجه به این نکته که گفتید، پس این که میگوین خود را بسازید چیست؟ یعنی ما خود را بسازید، یعنی ما معرفت خود ساخته شده را میشناسیم، یعنی ما با معرفت خود ساخته شده را میشناسیم. من نمیفهمم یعنی چی. با توجه به این نکته که گفتید، پس این که میگوین خود را بسازید، امشب گفتم خود را بسازید چیست؟ منم یادم نمیاد، کمی دقیق تر بپرسید میتونم بگم. بریم. خود هستی هست. آره. بریم. ضعیفتر شعاره این نفس شهدای کربلا میخواد 30,000 نفر رو بزنه بکشه، نفری 100 تا بهش میرسه دیگه نمیتونه. امروز تو اربعین گفتن ضعیف. حضرت علی اکبر علیه السلام به قدری شدت داشت بر اون کفار، اینقدر میزد از همه هم فکر کنم بیشتر به جز امام حسین حضرت علی اکبر کشته دشمن دیگه. اینا اینقدر از علی اکبر زدن، از علی اکبر واقعا جسمش اربن اربا شده بود ولی زنده بود، نفسش توجه نمیکرد به اینکه باید بره، فقط توجه میکرد به اینکه باید بزنه این دشمن رو. این نکته است، این نکته است دیگه. اصلا تا اومد شاید یه انسان عادی با یه 10-20 تا زخم از پا بیفته، ایشون دیگه این زخم رو نمیدی، توجه نفس. حالا دوستاش همه رو بزنه تا دل همه چی هم رفت، ولی یه چند صد نفر. خب بریم. تو فلسفه معاد مفصل صحبت کردیم که نفس نظرشو تدریجی برمیداره، تدریجی برمیداره، برای اینکه تدریجی برمیداره باید احترامش حفظ بشه وگرنه اذیت میشه. انسان باید خود را بشناسد کم پیش می آید در این باره هم بشناسد نه بسازد. ما قبل از روح کاملمان، ما از قبل روح کاملمان ساخته شده است. آره ما در روحمان نقص نداریم، روح به حسب روح هیچ نقصی نداره، کامله چون از الله تعالی است. فقط باید اون تکوین رو به تشریع برسونیم، یعنی با اختیارمونم به سمت تکامل پیش بریم. بریم. خب با اینکه الان اینجا باید بگم فلسفه معاد و مگه ما مفصل نبودیم، نمیگم بیخیال میشم، اینجوری میگم تلقین تو دنیاست یا تو برزخه؟ یعنی خودت بگو عزیزم جواب منو بده، چرا مسیر این آقا رو میدی؟ کجا آقا را؟ تلقین در دنیاست یا در برزخه؟ در دنیاست، درسته؟ در دنیا هر ارتباطی از طریق ماده است. برای اینکه منی که از دنیا رفتم و با هم ارتباط برقرار کنم باید از چه طریق ارتباط برقرار کنم؟ اون اولا بدنم، بدن رو تکون میدن که من توجه کنم. نمیگن بگو نه، میگن اونجا بگو، ولی برای اینکه اونجا من بگم از این طریق فقط باید تلقی من بدن. آفرین. حالا اینجایی ها به روح من باید بگن یا به تن من؟ به روح من از طریق تن من. شما میرین امام رضا، میرید اون سنگر رو زیارت کنید یا امام رضا رو؟ امام رضا رو. ولی چرا میرید دور اون سنگه؟ چون شما تو عالم ماده این، تو عالم ماده ارتباط فقط از طریق ماده رخ میده. گفت به شما قطعه؟ کی گفته؟ طول میکشه. توجه شدید یه انسان معمولی به بدن بعد از 30 سال کم میشه. کم میشه. کم و قطع نه. بعضی ها 500 سال. نه همش تو عرفان بحث داره. بعضی ها 1000 سال. بعضی ها به هیچ وجه کم نمیشه. هرچی میره توجهشون به بدنشون زیادتر میشه. برای همینم انسان‌های موحد و حقه، یعنی انسان کامل، هرچی میگذره مزارشون شلوغ‌تر میشه، چون هرچی میگذره اینا توجهشون به بدنشون بیشتر میشه تا قبل قیامت که رجعت کنن به بدنشون توجه میکنن و بلند میشن و میگن رجعت. رو هوا نباید بس خودتون فرضیه بپردازین، نه باید بپرسین. امام این که فرمودن این مزار شهدا در آینده قبلگاه عاشقان و عارفان میشود، یعنی همین، بخاطر همین هرچی میگذره مزار ائمه و شهدا اقبال بهش بیشتر میشه. چرا؟ چون یه خبری هست، اثر میگیرن ازش. چرا اثر میگیرن ازش؟ چون توجه نفس بدن بیشتر شده. این نشون دهنده این است که اون کسی که رفته رفته شهرت پیدا میکنه، توجهش بیشتر میشه به بدن، همان کسی است که قراره در رجعت برگرده. آره. به خاطر همینم این کسان عموما بدنشان یا ماده ای از بدنشان حتی مولکول در عالم زنده است و از بین نمیره. امامزاده هایی که بدنشون سالم هست یه دفعه میفهمن این امامزاده است، این یعنی این. چون یه ذره توجه هست اون دیگه همه دارن. اگه اتفاق خاصی نیفته واسه بدن، بدن یه کافر سکته کند دنیا بره، این بدنه تا 30 سال طول میکشه تجزیه بشه. نه یه مباحث خیلی مهمیه. نفهمیدم. هی داره کم میشه. نه توجه مقدار نداره دیگه، مجرده. آره همین دیگه، چون مقدار نداره پس اونجا اینجا هم نداره، در این حال میتونه همه جا شدید باشه. چون بیشتر این بحث در مورد مرگ، مقدمه رو کوتاه گفتم، نکته خاصی هم زیاد ندارم. چون اساسش تو فلسفه معاد بحث شده. اینجا هر نکته‌ای بگم ناقص میشه به اون. بریم جلو. صفحه 151 خط ششم. همه چیز برای من انسان ثابت است. لطفا توضیح دهید که تو مقدمه توضیح دادم. صفحه 150 و بر سلام همون 151 پاراگراف سوم گفته شده در این هنگام اگر خود انسان بد باشد در نزد خودش بد است. تا آخر پاراگراف سوال. علت اینکه گاهی خوابهای بد و مشوش میبینیم همین بد بودن در نزد خودمان است. شاید اینه که روحیتون رو خراب میکنیم. آدم ها روحیه خودشون هرچه خراب کنن، خوابشون و تفریحشون و دوستیشون و زندگیشون همه اینا تحت شعاع قرار میگیره. صفحه 152 بعد از تیتر خط هفتم. همینطور موقعی که نفس انسان در زندگی دنیای دیگر به بدنش نیاز نداشت، تا آخر این که گفته شده وقتی نفس دیگر به بدنش نیازی نداشت آن را رها میکند، یعنی چه زمانی است که نفس دیگر نیازی به بدن ندارد؟ وقتی که نفس احساس تکامل میکنه، یا در خیر یا در شر. کی آدم ها میمیرن؟ وقتی به یک کمالی برسن. حالا اون کمال یا در خوبی هاست یا در بدی هاست. این هم که کی به اون کمال میرسن وقتش معلومه، ما تعیین نمی کنیم. یعنی مثلا نمیتونیم جو سوال کنیم خب پس من کمالمو طول بدم عمرم طولانی میشه؟ نه، هر کسی فرصتی داره، سر این فرصت قرار از این دنیا بره. حالا از این دنیا که میخواد بره کمال پیدا کرده یا در خیر یا در شر. 154 از پایین خط ششم گفته شده دیگر اینکه من انسان آنچنان کامل شده باشد که دیگر آن ابزار را نخواهد. لطفا این جمله که توضیح دادم، این تکاملی که در اینجا گفته شده منظور تکامل به خیر است یا تکامل به شر؟ منظور حتاش رها میکنیم. ما یک فرصتی داریم تو متن چه پرنسسه تو متن چه پرنسس چه جنتلمن مفصل گفتم، اینجا اونو تکملش رو بگم. ما یه فرصتی داریم، نزدیک آخرای اون فرصت که میشیم یا پوچ میشیم یا بانشاد. پوچ میشیم چون خدا میخواد بگه ببین داره تموم میشه فرصتت، داری میری. یا بانشاد میشیم یعنی میخواد بگه آفرین، قبل از اینکه فرصت تموم شه راهتو پیدا کردی. نه، فرصت که تموم بشه حالا ما چکیده زندگیمون یا به سمت خیر بوده یا به سمت شر رها میکنیم. پس ما فرصت رو تعیین نمیکنیم، ما چگونگی رفتن از این فرصت رو تعیین میکنیم. این مثالش هم اینه، من تعیین نمیکنم رفیقم که عروسی کنه، من تعیین میکنم که قبل عروسیش لباس اتو کنم بپوشم. چی بپوشم؟ اگه من لباس اتو نکنم رفیقم عروسی نمیکنه؟ بگید میکنه؟ یعنی هم برای همینم فرمود مؤمنین به شدت خوف موت دارن، چون میدونن که نمیتونن تغییرش بدن. وقتی که بخواد رخ بده رخ میده. که از ما صادق پرسید آقا چرا بعضی چشمشون بازه بعضی چشمشون بسته؟ مردم میگن اونی که چشش بازه دوست نداشه بمیره، اونی که چشش بسته است دوست داشته بمیره. حضرت هم نه، اون لحظه ای که بایستی بره به قدری سری رخ میده که حتی اگه چشمش باز باشه نمیذارن ببنده، در همون آن باید بره. امر الله امر قطعیه، امر تدریجی نیست. کن فیکونه، امر ما امر تدریجیه. میگم بیا، میگه میام، دارم میام، الان میام. او میگه بیا یا توفل انفس که خوندین یا همین. او میگه بیا، رخ داد بیا، نه اینکه بیا بعد بیا. به این میگن کن فیکون، اون وقت که اراده میکنه شد، نه اینکه اراده میکنه بعد بشه. اون بخواد اون وقت که اراده قبض روح صورت میگیره این چش بسته است، یعنی تو پلکه. این تو پلکه اینجا رفت، اون تو پلکه بالا رفت. میبینی نه دیگه رهاش میکنه میره دیگه. به مرور توجهشو برمیداره، نه به مرور میمیره. شما تا حالا چیز ارزشمندی داشتین به دزدن ازتون؟ دامادتون داشته، پرایدی داشته، حالا شما هم داشتین؟ گم کنین. اینکه گم کردین اولش دچار شوک شدین دیگه، به مرور عادت کردین یا گفتین گم شد که گم شد تمام. به مرور، حالا وقتی به مرور ازش دل بریدین، به مرور ولش کردین یا یه دفعه ولش کرده برده بودن، اینم هم همینه. اونو بردن ولی شما به مرور ازش، این مثال همستاق نیست، جدا شدین. مرگ هم ما رو میبرن، ما نمیریم که، نمیگیم من میام، اون میگه بیا. مرگ شد، به خاطر همین میگن مرگ بهت داره برای غیر مؤمن تا وقتی که لحد رو بذارن و اینا. بعد حالا به مرور نظرشو برمیداره. چی شد به مرور نظرتون مثلا از انگشترتون برداشته شد؟ کم کم انگشتر خریدین، گفتین بابا انگشتر در جهان هست، توجه جه. اینم میره تو برزخ، توجهات جدید داره، توجه جدید داره، توجه جدید داره، تا اینکه توجهش کامل از عالم ماده برداشته. گفتم میترسن، گفتم بهت دارن، فرصتشون تمام میشه. نگران مؤمنین نباش. بریم صفحه 154 خط سوم از پایین. من انسان به آن کمالی که در طبیعت خود باید از طریق تن میرسیده نائل شده، دیگر به تن احتیاج نه. با توجه این مسئله انسانی که خودکشی میکند و میمیرد هم روحش به آن کمال تکوینی خود رسیده است. متن قبل از خودکشی رو بخونید. متنی که میفرستن عکساشو نگاه میکنید. متن قبل از خودکشی. جسارتا سوالتون رو ترمیم کنم اینجوری که انسان در خواب همش میبینه؟ بله میبینه. یادش میاد، یادش نمیاد، بعدن یادش میاد. ما تو خواب نفسمون که نمیخوابه، تنمون میخوابه. این نفس نمیخوابه رویتشو قطع میکنه؟ قوه رویت داره دیگه، شنیدنشو قطع میکنه نه. ولی حجاب ها نمیذارم ببینه چی میشنوه، چی میبینه. یادش نمیاد، همیشه یه مشغولیت داره. کتابی میخوام معرفی کنم، خوبه بخونید، خیلی خوبه این کتاب بخونید، برای خواب بهتر. اونایی که واسه خواب و اینا حساسن، این کتاب برای خواب بهتر رو بخونن، خیلی روان و ساده است. فکر کنم نمیدونم. من داره میبینه دیگه. حالا اون چیزای پرت که میبینه، یعنی منش بیش از حد خسته است، پریشان، نگران، هزار تا علت داره، ولی میبینه. به هر حال واقعی نیست ولی میبینه. ما سه نوع خواب بیشتر نداریم. یکی از قاس احلامه، همین پریشونی هایی که میگه دفعه داریم میرین ماشین ترمز نمیگیره. دانشجو شدین؟ آخ آخ، دارید میرید مهمونی یه دفعه سقوط میکنید، تا برسید پایین سگ بیفته دنبالتون فلان. اصلا این وضعیت اینا شو از قاس احلام، نه از خواب بلند شدین بگیم بخندیم. یه رویای صادق است. رویای صادق اون چیزی است که بعدن میبینیم میگیم من این صحنه رو دیدم. اینو تو رویای صادقه، یعنی اون چیزی که صدق داره. اینا هم همچین زیاد مهم نیست. اوج رویا، رویا رحمانیه که تو خواب به شما یک امری رو میکنن و نشانش هم این است که تو خواب میدونید دارید خواب میبینید. اون خوابا تعبیر داره، اون خوابایی که من تو خواب میبینم، دارم خواب میبینم، تعبیر داره و انشالله هیچ وقت خواب بد نبینیم. پیش هر کسی هم تعبیر نکنیم، منم نمیدونم پیش کی تعبیر. خودت باید ببینی تو خواب میدونی خواب داری میبینی یا نه. هیچ
نمیدونم، باید بعدم ببینی میبینیش یا نه.
تکرارش ربطی نداره. این معمولا خواب رحمانی تکرار میشه، به شما میگن این کارو بکن. کدوم سفر؟
شما سفر بفرمایید، من یادم نیست.
صد و؟
خب
اون میشه مرگ طبیعی. و صد و پنجاه و پنج، با سلام خدمت، سلام. بابت موضوع رها کردن تن توسط روح، در مورد افرادی که دچار فراموشی میشوند و حتی کارهای شخصی خود را فراموش میکنند، در ظاهر هیچ فرمانی را نمیتوانند نفس بگیرند ولی زنده هستند، یعنی نفس تن را رها نکرده. اگر رها نکرده باشد ولی با توجه به توضیحات این صفحه، هم نفس نمیتواند از این تن برای رسیدن به هدف خود استفاده کند. این اشکال در مغزشونه نه روحشون. یعنی مغز مثل همون عروق، مغزشون ضعیف شده، روح سر جاشه، اشکال تو ابزار پیش اومده. برای اینکه آدم ها به این روز نیفتن بایستی هیچ وقت تکراری زندگی نکنن. حتی تو دین مکروه از یه مسیر میرین اصلا اون مسیر برگیم و تغییر بدین. به شدت تو این عصر دقت کنید. بعد خیلی میگن فراموشی داریم. تو این سنهای شما و ماها فراموشی طبیعی نیست. یکی خوراکه، اینکه بدن رطوبتشو از دست نده، که حالا مثل عسل و میوه و سبزی و کاهو و اینها و ورزش و این. غیر از این، اینه که بایستی فعالیت مغزی کنید. علت اصلی ابتلاعاتی که این روزا زیاده اینه که آدما فعالیت علمی ندارن، سوالای علمی ندارن. یه وقت می دو سال سوالش در مورد خودشه، یه من چرا اینجوری هم بابا شد، 4 سال 10 سال در مورد خودش همش سوال داره. توهم ولش کن، برو خارج خودت، برای خود مسئله ایجاد کن، هنر ایجاد کن، خلق اثر ایجاد کن. اینقدر آدم نباید با خودش درگیر باشه، میره تو خودش ها، هی میره تو خودش. برای اینکه نرید تو خودتون، بیرونتون مسئله طرح کنید به هر نحوی، به هر ذائقه ای، برای خودتون پژوهش کنین. آدما نگم اینقدر رفتن تو خودشون که تمام آمالشون اینه، مثلا یه این استا داشته باشن از همه لحظاتشون عکس بگیرن، شب یلدامون میذاره تو صف. آقا مریضی تو؟ به همین سادگی یه چی؟ یه بهش بگی 3 خط در مورد شب یلدا سخن بگو نمیتونه، ولی بهش بگی شب یلدا 300 تا عکس برات میذاره اونجا، میگه من نها کنید، من با فلان، من با فلان، من با فلان. همش درگیر با خودن. عموما حالا اینا رو گفتم برسم، کسایی که اینطورین همیشه فراموشی دارن، چون مغزشون داره ضعیف میشه. باید باز خودتون مسئله تر کنید انجام بدید. علمهای متداول، شخصیتهای متداول، تاریخهای متفاوت، ورزشهای متفاوت و الاخر. این روزا مقالاتش پزشکیش هم هست دیگه، آلزایمر به 30 سال رسیده، 90 سال بود آلزایمر. یه وقت حکمت الهی و اینا کاری ندارم، آلزایمر به 30 سال رسیده چون یک زندگی کاملا روزمره رو سپری میکنن، هیچ چیزی جدیدی به دست نمیارن. خیلی تغذیه رو همه چی تأثیر داره. چون من علم تغذیه زیاد ندارم، فقط کلی میتونم، مثل جدول، مثل شطرنج، مثل بازی‌های فکری، مثل حفظ شعر که ذائقه‌شه. من رفیقم یک مادری داشت، مادرش با خودش عهد کرده بود که هر یه مصرعی که از حافظ حفظ میکنه مصرع دومشو بگه، که من خیلی سالها قبل اصرار کردم که شعرهای مادرتون رو کتاب کنید، نصف دیوان حافظ و یه مصرع مثلا، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، باعث مثلا دومشو میگفت. خیلی سخته، اونم کی؟ حافظ. گفت تو دست، یعنی کار خونهشو میکرده، بعد میشسته رو کاغذ، باید بگم 4 روز طول میکشه، گفته بود نصفشو، گفته بود یعنی تقریبا مثلا 20 بله 40 تا غزل تا نصف دیوان حافظ، این تقریبا کرده بودش 80 تا. عصب این که اسمشو میگفت. یه شاعری بود، تبریزی بود، باباش عرب بود، مادرش ترک بود. باباش این شعر عربی میگفت، مادرش بود من راضی نیستم زبان مادری تو، تبریزی هم حساس. بعد با خودش عهد کرده بود که تو کتابش الان هست، تبریزی خیلی دوستش دارم، دیوانش هست، اما اسمش یادم نیست. یه طرف شعر ترکی، یه طرف شعر عربیه. میسه آدم های قدیم از این نوع فعالیت ها داشت، آدم های جدید تقریبا هر فعالیت هایی دارن همش مربوط به باطن، میرن تو خودشون، من چرا اینو ندارم، اون چرا اونو داره، من چرا این، من چرا اون. هیچ. دو سال کرونا بوده، میشد مجازی کارشناسی ارشد بگیرن کسایی که کارشناسی داشتن. مجازی هم میدونی یعنی چی دیگه. فقط نشستن دو ساله. یکی از این فلسفه انگلیسی بوده، حرفش زیاد درست نیست ولی یکم درسته، منم یکم قبول دارم این حرفو، شما هم یکم قبول کنید این حرفو، یکمش درسته. بگفت آدم سالم بهش آدمیه که بهش بگی خب مشغول چی هستین، بگی کدومو بگم، به لحاظ ورزشی که این کارو میکنم، به لحاظ خونه اینو، به لحاظ شغلی کدومو بگم، بعد تو بین چند تا گزینه بمونی انتخاب کنی اینو بگو، اینو بگه. گو این آدم سالمه، سری رهنمون میشه. ولی به این خب مشغول چین این زن نفس میاد. آدم ها نو نمیشن، برای هم گفت ندارن، برای هم گو ندارن، برای هم دیالوگ ندارن. بعد حالا یه کمی که بگذره چه خبر هیچی نره بگه، بعد حالا شروع میکنه من اینجوری اونطور. صفحه 156 خط سوم از پایین. فرمانهای ممتد روح به بدن، بدن را خسته می کند. علت اینکه بعد از ورزش انسان سرحالتر می شود چیست؟ با اینکه در ورزش هم روح دائم بدن فرمانده. فرمان به بدن نیست، فرمانهای ممتده. یعنی شما یه سانس ورزش کنی با نشاط میشی، دو سانس ورزش کنی با نشاط میشی، سومی سانس هم ورزش میکنی. منظورش اینه میخوابی بعدش. همه چی اینجوریه، چون موضوع خوابه اینو میگه. اگه امر الله تعالی نباشه هیچ امری در عالم محقق نمیشه. همه چی، بله، چون بحث خوابه اینو میگه. امر الله تعالی هیچ وقت جا نداره، که همه جا هست، در همه چیز هست، به ما تفویض کرده، بعد میشه امر ما. با سلام خدمت و سلام. 156 چگونگی خواب، علت خسته شدن زیاد بدن یا زود خیلی خسته شدن بدن افراد در چیست؟ اینو یادتون باشه، در صورتی که این شخص یک فرد عادی و معمولی است، یعنی خیلی مسئولیت اجتماعی بزرگ ندارد که فعالیت های ذهنی زیاد داشته باشد و یا برنامه های مختلف در زندگی او رو مشغول کرده باشد، در حد کاران روزانه خانم، در حد به حل، در حد به حل، در حد به محل کار رفتن و برگشتن روزانه آقا، ولی با این حال اون بالا خانم این آقا، ولی با این حال بدن زود خسته می شود و در ظاهر دیگر هیچ فرمانی از مغز به اون نمی رسد. خیلی بده. یه نکته بگم، من نفهمیدم این آخرش آقا و خانم چی شد، اما فکر کنم از اینش که خانم مشغول کار روزانه خودشه، آقا هم میره محل کار بر می گرده، ولی دوتامون خیلی خسته ایم و هیچ فرمانی از مغزمون نمی شنمه. دوباره اونی که گفتم یادتون باشه رو بخونم، علت خسته شدن زیاد بدن. خیلی سوال مهمه، این سوالم خیلی از من میپرسن، واقعا نمیشه کلی گفت. من سعی میکنم یه جوری بگم که هر کس برداشت کنه. مطمئنید خسته ای؟ دستان جو من جواب ندین، جواب این خانم رو دارم میدم، شما هم بس خود. این اون نه بابا، فکر کنی اون که میگم خسته اینه، نه بابا. به این سوال این خواهر موندم جواب میدم، شما این که میگید علت خسته شدن زیاد بدن، مطمئنید بدنتون زیاد خسته میشه؟ جواب ندین، اصلا جواب ندین، یه دو دقیقه استراحت کنید. بعد میگن فعالیت زیاد، مطمئنید چون فعالیتتون کمه اینجوری نشدین؟ همیشه فعالیت زیاد خسته نمیکنه. بایستی خودتون رو بشناسین. عموما این چیزایی که شما میگید در مورد خودتون، نه در مورد علم، این که زیاد از حد به خودتون گیر میدین یعنی تصوراتتون خسته است، نه خودتون. این که تصوراتتون خسته است، خواهر محترم، من بدون دید و شناخت با امضای طلایی میگم که اصلا حواستون نیست به چی توجه کنید به چی توجه نکنید. شما نمیدونید بعضی فیلم ها، بعضی مطالب دیگه چه بلایی سرتون میاره. تصور خسته میشه، آدم احساس خستگی میکنه. چرا میرید کربلا در کمترین امکانات؟ نه غذای درست بینه، بدن انقدر سر حاله، چون مثلا مشهد، هر جای دیگه، جنوب، راهیای نور، چون اونجا شما دیگه مثل شهر نمیتونید انقدر زیادی تصور کنید، تصوراتتون تعیین شده است، بدن سر حال میشه. عموم کسایی که احساس خستگی بدن دارن، غیر از اون مطلب خانوم ها و اینها، یه دوران خانوم ها دارن، یا اون مطلب خستگی سر کار مرد، اون نه، اونا طبیعیه، بدن باید استراحت کنه. که نشان دهنده طبیعی بودن خستگی چیه؟ نشاط هست، توان نداره، این یعنی خستگی طبیعی. اشکال نه، اون وقتی نشاط نیست، عموما تصوراتتون خسته است. بابا این همه دعا و توسل و اینها که هست برای همینه دیگه. اونایی که اهل دعا هم برنامه دارن، اهل تعقیباتن، اهل زیارات خوندنن، پیشگیری کردن، دیگه نمیتونن زیادی تصور بیجا کنن. اونا کتاب خونن اینجوریه. اتفاقا من دارم میگم شما چون کارهای زیادی نمی کنید بیحالید، کارهایی که میکنید کار نیست، علافیه، مدام جلو تلویزیونه، مدام داره تصویر میبینه. تو این پوستری که فرستادن گفتن دیگه، ای انسان تو تصور میکنی ولی بعدش تصورات تو رو مدیریت میکنن. تصوراتتون خسته است، اونو درست کنید. خانوم ها به خصوص به شدت باید روی ورزش حساس باشن، ورزشی که توش به خلق اثر برسن. یعنی یه خانم جوری باید ورزش کنه که این تو اندام و بدنش نمایان بشه، به طوری که بتونه یه کسی دیگه هم تمرین بده، در آینده دخترشو، الان شاید به مادرش، مادر شروع کن چپ راست جلو. این یعنی کمال ورزش. من هفته یه روز میام خونه شما، نیم ساعت با هم ورزش میکنیم. بشین بابا. نمیشینم بابا، پاشو بینم. اینم موزیک. ورزش اینطوره. آنم همینطور، آنم به خلق اثر برسن. بابا یکم بخونید این زندگی نامه رو. هیچ آدم حسابی یه دونه کار تو زندگیش نداشته، شغل در آمدش مثلا یه دونه بوده، بعد اومده کتبی رو خونده، بعد رفته جمع‌بندی کرده، آخر شب به خانومش کمک کرده، فلان وقت فلان روز هفته کوه رفته. ولی شما بعضیاتون به خودتون نگاه کنید، 30 سال هیچ کاری نکردی جز اینکه صبح رفتی سر کار اومدی خوابیدین. بابا همه میرن سر کار. نه این اینجا خودشناسی میخواد. ببین تو چه اینجوری هستی؟ اون روزمرگی تصورات کسل کننده بهت میده و اون تصورات کسل کننده تو رو کسل میکنه. اصلا نباید اینجوری رهاش کنی. اگه یه کمی پررو‌تر بودم، از سمت راستم شروع میکنم سوال کردم که برنامه شما جهت زیارت کیه؟ اموات تو کی میری؟ کتاب فروشی ها رو کی میری؟ شب یلدا چی کار کردی؟ فاطمیه برنامه چیه؟ بعد آخر شما همش تو همتون میدید عموما اینجوری هست. من حالا میدونید یه عده‌ای هستن که واسه همین 3 تا سوال واسه یه کتاب حرف دارم بزنن که من گشتم. مثلا یکی گفتم یلا مثلا یه روز سنت ایرانی هست و اینها، چیکار کنم خانوادم شاد بشن؟ رفتیم با هم این کارو کرد. مثلا شاید نپرسم اینم نگه خودشون. فلان وقت من یه برنامه‌ای دارم، هر اسم جدیدی از یه شهیدی متوجه میشم میرم مزارش صحبت میکنم، میگم من با شما آشنا شدم، شما هوای منو داشته باشین. بقیه فقط هستن دیگه. اون هست که هست، این خیلی هست. بخوام اینو بگم، آدم های دیگه شاید به این شأن برسن، فقط یه کسی دوست داره با برادرش بره بیرون، فقط دوست داره بره بیرون، فقط دوست داره فلانی بیاد خونش، فقط دوست داره بره دریا، فقط دوست، هیچ برنامه‌ای واسش نداره. بعد گمان میکنه اینجا فقط جای دعاست، تا قیامتم دعا جواب نمیده، تا قیامت دوانیست دوایی. خب آدم میره دریا دیگه، ماشین نداره با اتوبوس میره، اتوبوس نداره با تور میره، تور نداره میره به داداشش که ماشین داره، میگه بریم دریا. آدم ها الان اینجوری شدن، اینجوری میشینن، چرا کسی حال من رو نمیپرسه، چرا کسی این تلویزیون هم که هیچی نداره، تلویزیون هم برنامه داشته باش. همه اینا رو دارم در راستای چیزه میگم ها، تصورات کسل کننده. خب همینه دیگه، به طور کلی فلسفه خواب ناتمام شدن بدن از فرمانپذیری است. یعنی چون ماده ضعف داره خسته میشه، وقتی خسته میشه باید خستگی در کنه میخوابه، ولی مجرد خواب نداره چون که ماده نداره. نمیشه مطلق گفت. با سلام، سلام، صفحه 156. این که بدن هر زمان خسته بشود و آمادگی فرمانپذیری را نداشته باشد میخوابد، این مسئله که گفته شد تن در قبضه روح و نفس است، پس چطور اینجا و در این حالت اراده میکند و میخوابد؟ ربطی نداره. که میگن بدن خسته میشه، این خستگی بدن رو بدن نمیفهمه که، روح میفهمه. روح که خستگی بدن رو میفهمه، نظرش رو کم میکنه، بر نمیداره که بمیره، نظرش رو که کم کنه، روح چرت و خواب و ایناش شروع میشه. تن در قبضه روح دیگه، روح نظرش رو برمیداره، تن میخواد. به خاطر همین اگر روح شروع کنه فکر کردن، که مراقب باشی، این خیلی خطر داره، به خصوص برای کبد. برای کبد یعنی برای چهره، که بدن خسته است، روح فکر میکنه نمیذاره بدن بخوابه. روح باید فکر نکنه، رها باشه تا این بدن بخوابه. بدن که خسته است باید خوابش ببره، هم بدنش خسته است هم خوابش نمیبره. علت چیه؟ روح داره کار اضافی میکنه، اون کار اضافی فکره، توهمه، تخیله. بدترین کار اینه که آدم تو رخت خوابش فکر کنه، خیال کنه، بدترین کار ممکنه. این رو باز خودتون خط قرمز قرار بدیم، من تو رخت خوابم فکرم، و شروع کنیم عالم و فکراتون که میاد تو ذهنتون رو بهش مه بدین، یه اصطلاحی مبهمش کنین، مهالودش کنین. مراقب باشین خودتون خودتون هیپنوتیزم نکنین. بعد من باید بیام درت میارم. شوخی میکنم، یعنی ننیدی وقت تو یوگا و این هوا. نه، من همیست به زبان ساده، نه اینکه میگم مهالود کنید، جوری مهالود نکنید به دیگه هیچی نمیبینم، محو کنید، ادامه ندین، ادامه ندین، اونم اومد اونم ادامه ندین، آخه ایش باید خوابید. بخواب اینجوری کنید. بدترین کار اینه که تو فضا، چون تو این فضا مثل اینکه اطبا میگن خون هیجان پیدا میکنه یا داغ میشه نمیدونم چی، و کبد نمیتونه ساپورت کنه خون رو، تصفیه کنه، زیر چشم فلان میشه و الی آخر. بریم. قرص خواب‌آور مثل بیهوشیه، این بدن رو به یه حالتی میذاره، میاندازه که دیگه نفس بدن رو رها میکنه. رها به معنی که نظرش رو کم میکنه، مثل قرص بیهوشی. بدن رو یه تغییراتی توش انجام میده، جلسه پیش گفتیم، بعد این نفس میگه من با این بدن نمیتونم کاری کنم، توجهش رو برمیداره میخوابه یا بیهوش میشه. به روح دسترسی ندارن قرص ها، به بدن دسترسی دارن. سلام سلام، صفحه 160 بعد از تیتر از بدن فاصله گرفتن رو بیشتر توضیح دهید، باید توجه زیادی نداشت. خب حد این توجه چقدر است؟ حد این طوره، اونقدر توجه به بدن و مادیات که باعث پریشانی روح میشه ضرر داره، اونقدر که باعث پریشانی نمیشه، باعث تدبیر و تکامل و تفریح و نشاط و اینا میشه ضرر نداره، برعکسش ضرر. خب آدم های بد رو میگه، میگه اینا کارهای خوب انجام نمیدن ولی کارهای بدشون رو خوب میپندارن، پندار یعنی توهم میکنن، گمان میکنن کارشون درسته. کار درست اونی است که امرالله رو اطاعت کنه، نه خودش بگه مثلا مؤسسه خیریه حیوانات زده فیلم کار خوب شد، نه این کار خودش میپنداره این خوبه، امرالله رو باید خیر کردن، خیرات دادن از منظر الله تعالی چیه، اونو انجام بده، این کار خوبه. صفحه خب یک موت ضعیفه، بله یه موت ضعیفه، علتش هم اینه که النوم اخ الموت، خواب برادر مرگه، یعنی میخواد بگی که اگر به مرگ فکر کنید به لحاظ فلسفی موت رو قبول میکنید، که لقمان حکیم به بچهش میگفت هر وقت تونستی نخوابی میتونی نمیری، هر وقت هم تونستی از خواب بیدار نشی میتونی معاد نداشته باشی، حکمت دیگه. اگه همه چیز دست این کلاسای موفقیت و اینا هست توی آمفی‌تئاتر، میگه همه چی به دست خودمونه، همه چی به خودمون بستگی داره، ما میتوانیم، همه بلند میشن چی میزنن، ما میتوانیم. خب یکی اونجا بگی آقا تو اگه همه چی دست خودت، نخواب، همه چی دست خودت نیست، مریم دست خودت نیست. بریم صفحه 166. سلام سلام، خط چهارم و مهمترین حجاب های دنیاست. مگر غیر از حجاب های دنیا حجاب های دیگری هم داریم؟ بله، حجاب علمی هم داریم، حجاب نوری هم داریم. 159 اونجایی که باطن لو میره، همون قیامته، باطن آشکار میشه. بله یعنی هیچ تکاملی پیدا نکرده دیگه، همش به فکر اعتباریات بوده، خود حقیقت انسان، اعتباریات غیر خود انسان، دستش خالیه. صفحه 167 خط اول بعد از شعر که باید خیالات دنیایی رو از خود دور کرد تا خط بعد که گفتن خیالات بر روح حکومت نشه باشن، یعنی اصلا خیالاتی نباشد یا اینکه تا حدی هم باشد اشکال نداره، لطفا توضیح دهید. چون گفتید لطفا توضیح دهید دیگه نمیتونم بگم کتاب ادب خیال رو بخونید، ولی کتاب ادب خیال رو بخونی، اونجا مفصل توضیح داده شده که خیال خوب باید در صحنه باشه. تو اون قسمتی که گفتم تصوراتتون خسته است، اساسی ترین راه به تصورات خیالاته. کسایی که خیالاتشون رو مدیریت میکنن با شعر، با رمان، گاهی اوقات با خلق اثر، اینها قهرمانان روزگار خودشونن. چرا؟ چون روحیشون خوبه. تو اون ادب خیال که انشالله بخونید اینجا متوجه میشید ما باید خیال رو مدیریت کنیم، نه باید سرکوب کنیم. اگر خیال رو مدیریت نکنیم، خیالاتمون ما رو مدیریت میکنه. یعنی ما اگه واسه شأن خیالمون برنامه نداشته باشیم، که الان بپرسم از سمت راست شما برنامه واسه خیال چیه و اینها، نتونه بگه. اگر ما واسه خیالاتمون مدیریت نداشته باشیم، مثل اینه که انگار واسه شکممون مدیریت نداریم، هر چقدر دوست داریم غذا میخوریم، بعد هر چقدر دوست داریم غذا میخوریم، بعد یه مدت شکممون ما رو مدیریت میکنه، دوستامون میدوئن ما نمیتونیم بدویم، دوستامون میشینن ما ولو میشیم، دوستامون شنا میکنن ما نقشه اون توی به توی استخر رو داریم، دوستامون لباس به راحتی میپوشن زیبا میشن، اینا ما اندر گذری اشکمی را دیدیم، بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. این خود مدیریت میکنه. حالا وقتی کسایی که حواسشون به خیالاتشون نیست خیالات میکنن، از یه جایی به بعد از اون خیالاتشون نمیتونن دست بکشن، یه وقت به همه بدبینن، یه وقت فکر میکنن همه میخوان اونا رو اذیت کنن، خلاصه راحتی رو نمیچشن. منظور این اساسش در کتاب ادب خیال. کل پاراگراف 160 میگه مواد مخدر رو روح میکشه یا تن؟ خیلی حرفی هستین. تن وقتی میکشه چه چیزی تو تن تحت تأثیر قرار میگیره؟ رگهای عصبی. اینو توضیح میده، بیه با مواد مخدر رگهای عصبی تحریک میشن، یعنی تغییر حالت میدن، فقط بدیش اینه که تغییر حالتشون شرطیه، با این مواد رگهای عصبی تغییر حالت میدن، یه حالتی از لذت به اینا دست میده، بعد که این تموم شد اون رفت مثلا چند ساعت، این رگ برمیگرده به حالت قبلیش، فقط با یه اشتباه، چی؟ معتاد شده به این رفت و برگشت. تنها راهش هم همون مثلا مواد مخدر است. برای اینو توضیح میدم، همون شرطی شدنه که به یه چیزی معتاد نشه. بریم نکته آخر. انسان ها، این که میخوام بگم نکته مهمی از این جهت که خیلی توهم زوداست. قبلش دوباره اون جمله رو بگم، زنده داشته باشید اینو بهتر بفهمید. هر چیزی که من در مورد خودم حس میکنم واقعا هست یا من حس میکنم؟ مثل خستگی، بیحالی، عموما من حس میکنم نیست. خب انسان ها بشد دت، یعنی فراگیره از اینجوری هست که از تنشون خسته نمیشن، از منشون خسته میشن، اما این خستگی من از من، یعنی من از خودم، تو تن جلوه میکنه، ولی چون معرفت نفس ندارن گمان میکنن از چی خستن؟ از تنشون خستن. برای همین میگن انسان‌هایی که از دچار خستگی روحی شدن رو به تغییر غیر معقول تن میارن. یه وقت مثلا عکس یه الاغی رو میخوان بزنن رو پهلوش، حالا الاغ هم حیوان پروانه، هم حیوان دیگه فرق نداره، یکی الاغ دوستای پروانه، گمان میکنن از تنشون خستن، بایستی مثلا یه کاغذ دیواری بذارتش و مثلا فلان چیزو عمل کنن، گمان میکنن چی خستن؟ هستن. ولی این نشون دهنده این است که از منشون خستن، چون تا این کارو میکنن دچار نشاط نمیشن، میرن سراغ تغییر اون یکی چیز، از اونم میرن سراغ. یه خستگی تو صحنه است که دائم دارن درش اشتباه میکنن. پس انسان ها از مادهشون که بدنه و ماده مادهشون که خونه است، لباس، محیط، اینا خسته نیستن، اصلا خسته نمیشن عموما، از خودشون خستن. وقتی از خودشون خستن، این خستگی از خود یا تو ماده جلوه میکنه که بدنه، یا تو ماده ماده که مادیاته، خونه است، محیطه. اینجا دقیقا همون جاییه که اگر به خودشون بیان نجات پیدا میکنن. و این است که من چگونه، من هم معرفت نفس، من چگونه زندگی کردم که از خودم خستم؟ با اینکه باید در شرایط عادی از کار خسته بشم، بخوابم، بلند شم، دوباره برم سر حال سر کار. باید از درس خوندن خسته بشم، استراحت کنم، پاشم درس بخونم. ولی الان یه جوری هم که از خودم خستم. من چگونه زندگی کردم که خودم از خودم خستم؟ این گونه. حواسم نبوده چه چیزهایی برای من ضرر داره و چیزهایی نفع داره. هر چیزی که دوست داشتم به سمتش رفتم. دقت این شد؟ به لحاظ کلی من حواسم نبوده یه چیزهایی ضرر داشته و مشغولش شدم. اینها منو از من خسته کردن. منو از خودم خسته کردن. حالا میخوام یه جوری زندگی کنم که اقلن بفهمم اون چیزی که برای من ضرر داره، یعنی اون چه که من را خسته میکنه از خودم، اونها از زندگیم بره کنار. یا اون یک نوعی از بودن که من را خسته، اقلنش بره کنار، قرار مدلش عوض بشه. جمله آخر رو بگم. شاید آدم ها حواسشون نباشه، ولی اساسی ترین چیزی که ضرر داره و واردشون میشه و بعد خودشون از خودشون خسته میشن چیه؟ یک کلمه است. اساسی ترین چیزی که ما مشغولش میشیم، به فیلمی، به موزیکی، به خانوادهی، به هر چیزی، و بعد این تو ما به ما ضرر میزنه جوری که از خودمون خسته میشیم، بعد به جسم میزنیم، فکر میکنیم از جسممون خسته ایم. نه، خودمون خسته هستیم. اون یه کلمه است، چون وقتی بگم اونم قصه است. چرا من زندگیم تو امان مملو و از قصه است؟ چون به من قصه میدن. خب مگه میتونیم ما عوامل طبیعی رو دفع؟ مگه ما میتونیم عزیز از دست ندیم؟ مگه ما میتونیم شغل تغییر پیدا کنیم؟ ما میتونیم ورشکست نشیم؟ مگه ما میتونیم تصادف نکنیم؟ همه اینا طبیعت عالمه. فقط ما یه کار میتونیم کنیم، این که خط قرمز این باشه که هیچ چیزی تحت عنوان قصه تو من نره. حتی شده رابطه‌مو با یه کسی کم میکنم، حتی شده فاصله میگیرم، ولی نمیذارم کسی در من قصه به وجود بیاره. به یه زبان دقیق‌تر، هیچ چیزی نمیذارم در من تبدیل به قصه بشه. گاهی به حکمتش پی میبرم، گاهی به علتش پی میبرم، گاهی به این پی میبرم که اگر این نبود بدتر میشد. به هر حال من خودم رو تو این قضیه نجات میدم. من بعد اون وقت میفهمن که عموما اون نوع از زندگی که خسته کرده خودشون از خودشون، زندگی بوده که تو امان با قصه همراه. آدمای دارای قصه تحرکشون سخته. برای همینم همیشه میگیم ورزش. اونایی که تحرک دارن قصه خوردنشون سخته. اون علتش اینه. ورزش کار. ببین هر کس قصه دار باشه تحرکش سخت میشه. حالا یه ده اصلا تحرکشون زیاده. یعنی چیشون سخته؟ قصه. اینه اون سر عظیم ورزش، که ورزش نه تنها درمانه بلکه پیشگیریه. از دقیقی این شو چگونه زندگی کردم؟ زندگی کردم که همش تو هم قصه بوده. عموما حالا من میخوام این زندگیشون به قصه نرسه، حتی اگه عزیزی یاد دست میدم، چون قصه دلتنگ میشم. قصه نه، گفت فرق دلتنگی و بغض و دلشکستگی و قصه چیه؟ گفت قصه همونه که تو رو از همه کارات میندازه، قشنگ زمین گیرت میکنه و خدا اون روزو نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.